أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 17 ماه مبارك رمضان نقطة عطفی است در تاریخ اسلام و یادآور حادثه است که رسول گرامی اسلام فرمودند هیچ روزی به اندازه این روز شیطان ذلیل، خار و پست نشد. 17 رمضان صاد روز نبرد بدر کبرا و نبرد عزت آفرین مسلمانان با مشرکین مکه است. صبح 17 نبرد بدر آغاز شد و ظهر با پیروزی مسلمانان این اولین جنگ پایان یافت و فتحی شد، پیروزی شد، دروازه‌ای شد برای پیروزی‌های دیگر و برای موفقیت‌های دیگر. به همین جهت همواره در اسلام اصحاب بدر، این 313 نفر، جایگاه ویژه‌ای داشتند و اصلاً به نام اصحاب بدر شناخته می‌شدند. من امروز رو می‌خوام یه قدری به این موضوع اختصاص بدم، روز 17، چون روز بسیار مهمی در تاریخ اسلام است و به عنوان نقطه عزت و رشد و تعالی مسلمان‌ها در جنگ بدر شمرده شد. منطقه بدر 150 کیلومتر تقریبا با مدینه فاصله دارد و بدر بعضی گفتن نام شخصی بوده که به اون منطقه گذاشتن، بعضی هم گفتن نه، خود بدر نام همون منطقه و چاهایی است که در اونجا بوده که اولین نبرد مسلمانان در اونجا صبح 17 رمضان آغاز و ظهر با کشته شدن 70 مشرک، 70 اسیر و 22 شهید از مسلمانها و انفال و غنایم فراوان این نبرد پایان یافت. سوره انفال در این رابطه نازل شده، سوره آل عمران بخشی از آیاتش در این رابطه نازل شده. تقریبا خدا تو قرآن مفصل راجع به جنگ بدر و عوامل پیروزی صحبت کرده. من 3 آیه رو انتخاب کردم، آیه 45، 46 و 47 سوره انفال، که خداوند 6 عامل پیروزی در جنگ بدر رو تو این 3 آیه بیان کرد. این 6 رو میخوام خدمت شما بگم به 2 جهت: 1، یک کمی با تاریخ اسلام آشنا بشیم; 2، بدانیم راه این که ما بخوایم تو زندگی پیروز بشیم چیه. چون آیات قرآن صرفا نمیخواد تاریخ نقل کنه، میخواد یک خط دهی کنه، یک جهت دهی کنه، بگه راهش همینه. شما عزیزان میدانید این صریح قرآن است. خدا میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کنید خدام شما رو یاری میکنه. اون ورش مسلمه، مثل اذکرونی اذکرکم، شما خدا رو یاد کنید خدا شما رو یاد میکنه. حالا ما چجور خدا رو یاری کنیم؟ مثلا ما لایقیم خدا رو یاری کنیم؟ مثلا یاری کردن ما یعنی چی؟ ان تنصر الله، ما خدا رو یاری کنیم؟ خب خدا که نیاز به یاری نداره. منظور از یاری کردن خدا چیه؟ امیرالمومنین فرمود انصر، خدا رو یاری کن. به قلب که و لسان که و یدک. اول با قلبت خدا رو یاری کن. مگه میشه با قلب خدا رو یاری کن؟ بله. قلبی که توش شینه نباشه، قلبی که توش شک نباشه، نیتی که خالص باشه، این میشه یاری کردن خدا با قلب. هرچی انسان قلبشو سلیم و سالمتر کنه، این میشه یاری کردن قلبی خدا. یاری کردن قلبی خدا اینه که انسان غیر خدا رو در دلش راه نده. یاری کردن قلبی خدا اینه که انسان تو دلش دغل و کینه و حسادت رو دور کنه. اینا میشه یاری کردن قلبی. حضرت فرمود خدا رو سه جور یاری کنه: یکی با قلب، و لسانه که با زبان. با زبان یکی سخنرانی میکنه، یکی کلاس میره، یکی تبلیغ میکنه، یکی پرسش پاسخ میده، یکی امر به معروف میکنه، یکی ذکر خدا میگه. اینا همه یاری کردن خدا با زبان. و یدک، با دست. یه وقتی جنگی پیش میاد، یه وقتی کسی زمین میفته، باید در واقع یاری کردن خدا یعنی یاری کردن دین خدا. انتنصر الله یعنی انتنصر دین الله، دین خدا رو یاری کردن. خب شما تو جنگ بدر ملاحظه بفرمایید، اول سوره انفال میفرماید خدا چقدر مسلمان رو یاری کرد. اونا یاری کردن، جنگیدن، خدا هم یاریشون کرد. چطور خدا یاریشون کرد؟ 313 تا آدم مقابل 1000 نفر. اول کاری که خدا کرد تو جنگ بدر میفرماید 1000 تا فرشته فرستادیم تو این جنگ. حالا بعضی ها گفتن 1000 فرشته جنگیدن، بعضی ها گفتن نه فقط روحیه دادن. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزن. 1000 تا فرشته قرآن میفرماید 1000 من الملائکه ریختن تو میدان بدر. که وقتی ابو سفیان برگشت مکه، ابو لهب گفت چه خبر؟ گفت نمیدانم از کجا میخوردیم، فقط میدیدم که یه نیروهایی دارن میجنگن به جنود. قرآن میگه لشکری که دیده نمیشد. خب خدا 1000 فرشته رو یه مرتبه در جنگ بعد، 313 تا بودن، اما 1000 فرشته در اونجا یاری کرد مسلمان. این یک. دوم، قرآن میفرماید سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ترس تو دل دشمن انداختی، بی خودی میترسی. اینا 313 تا بودن، دشمن فهم میگرد 600 خورده ایه. خدا تو قرآن میفرماید ما مسلمان رو دو برابر جلوه دادیم، مثلیهم. یه ترس عجیبی هستن، بی خود میترسیدن. بدون این، خب شما ببینید دیگه، گاهی دشمن ترس و رعبش ذاتیه، با اینکه تعدادش بیشتره، نفراتش بیشتره، سلاحش بیشتره، قدرت تفوق داره تو جنگ. دومین یاری ما این بود که ترس تو دل دشمن انداخت. سوم، خب آدم تو جنگ استراب داره، 150 کیلومتر از مدینه بیرون آمده، سختی، مشکلات. خدا میفرماید یه کاری کردیم همشون شب بعد راحت بخوابن. یغشیکم النعاس. نعاس غیر از نومه، نوم یه خواب سنگینه، ولی نعاس میگن خواب سبک. دیدی بعضی وقتا 10 دقیقه آدم بعد نهار میخوابه، خستگیش در میره. یک رو قبل از ظهر مثلا چشاش رو هم میره خسته. این خواب، خواب نعاس رو میگن خواب، به قول امروزی ها یک چرت سبک، اما خستگی بر. تمام اینا رو کاری کردیم خوابشون بود، راحت خوابیدن. یا قشیق و نعاس. خب اینا یاری خداست. بعد میفرماید باران بارید. چه بارانی؟ باران شدید. تمام چاله ها و تمام گودال های بد دیگه اینا نخوام برن آب بردارن، در معرض خطر باشن. انقدر آب بارید که قسل کردن همه این 300 خورده نفر. قرآن میفرماید باران بارید، اکثرا قسل کردن. و یک عرض میکنم که طهارت ظاهری هم پیدا کردن. اینا لطف خداست. بعد میفرماید که قلباشون رو محکم کردیم، بهشون ثبات قدم دادیم، سکینه و آرامش دادیم، به اونا رعب دادیم، به اینا یاری. آقا همیشه یاری پولی و یاری عرض میکنم مالی که نیست. یه وقت خدا به شما توی حادثه یه آرامش عجیبی میده. این انتنصر الله ینصرکم. شما انتنصر الله، شما خدا رو یاری کردی. با چی یاری کردی؟ با صبر، با تحمل، با نق نزدن، با جزع نکردن. انتنصر الله ینصرکم. خدا شما رو با چی یاری کرد؟ با ثبات، با آرامش، با اطمینان. اینا نکاتی است که از این سوره انفال که که شأن نزول سوره انفال تو جنگ بدر است و عرض کردم همه نبرد بدر یه نیم روز بیشتر نبوده، 17 ماه رمضان صبح شروع شده، ظهر پیغمبر بعد از ظهر جنازه شهدا رو دفن کرد، جنازه مشرکین هم تو چاه ریختن، چاهای بدر، و برگشتن آمدن مدینه و غنایم هم تقسیم شد و همش همین یک روز واقع شد. اما چقدر درس و پیام در این نبرد نهفته است. آیان، برادران، خواهران، 6 عامل باعث پیروزی مسلمان ها طبق آیه 45 تا 47 سوره انفال باعث پیروزی شد. من اینا رو برای شما بشمرم، دقت بفرمایید، به این دلیل میشمرم که بدانید اگه تو زندگیتون میخواید بدرگونه زندگی کنید، چون یاران حضرت مهدی ارواح نافدا هم 313 نفره به عدد اصحاب بدر هستن، اونا هم باید این ویژگی ها رو داشته باشن. کسایی که میخوان در رکاب حضرت گام بردارن باید این گونه باشن. چه اتفاقاتی افتاد؟ چرا تو بدر تونستن با هیچ، با سلاح اندک، با نفرات کم به این راحتی در واقع سپاه عظیم رو از بین ببرن؟ که ابولهب وقتی خبر پیروزی بدر رو شنید مریض شد، دق کرد و به درک واصل شد. شیا تو بدر کشته شدن، ابوجهل کسی که یه عمر پیغمبر رو تو مکه آزار داده، عتبه، شیبه، یعنی سران کفر، سران، عرض میکنم آدم های عادی نبودن، اینا تمام اون در واقع رؤسای قبائل رو با خودشون آورده بودن. چی باعث شد؟ خوب دقت کنید، 6 عامل رو من برای شما بشمارم. قرآن کریم میفرماید اذا لقیتم فئتن، این آیه راجع به بدره، وقتی تو بدر با گروه مشرکین مواجه میشید اولین رمز پیروزیتون اینه، فثبتوا، ثبات قدم، نلرزید، نلغزید، نترسید. همین که میگیم ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدام، آقا خیلی این دعا مهمه، این دعا رو زیاد بخوانید. اینی که امام صادق فرمود در دوره آخرالزمان بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، این ثبات مهمه، استواری، اینی که تغییر روش انسان نده، اینی که انسان بر نگرده، اینی که انسان خود رو نبازه، اینو میگن ثبات. تو جنگ بدر یک عامل ثبات بود، یه نوجوان اومد خدمت پیغمبر اکرم 14 سالش بود به نام رفیع، عرض کرد یا رسول الله اجازه بدید من برم میدان، روی پاهاش هم وایساده بود، پاشو بالا گرفته بود. حضرت فرمودن بنا نیست بچه‌ها و کم سن و سالا، مثلا جابر ابن عبدالله انصاری کم سن و سال بود، حضرت اجازه شرکت بهش نداد، بنا نیست. گفت نه یا رسول الله، من زورم از این آدمایی که سنشون بالاست بیشتره، شما اجازه بدید. بالاخره اصرار حضرت فرمودن باش. خیلی خوشحال شد، تا شمشیر رو گرفت بره یه نوجوان دیگه هم سن و سال ایشون آمد، یا رسول الله چرا بهشون اجازه دادید؟ حالا که بهش اجازه دادید به منم باید در واقع اذن رفتن به میدان بدید. حضرت مان عرض کرد یا رسول الله فکر میکنید من از این ضعیفترم؟ من باش کشتی میگیرم. جلوی پیامبر این دوتا نوجوان افتادن به جان هم، کشتی گرفتن و بالاخره این دومی اولی رو زمین زد. گفت ببین یا رسول الله، اگه این اجازه پیدا کرده منظورم از این بیشتر، اون زدم ای زمین. بعد شما من اجازه، حضرت به هر دوشون اجازه داد رفتن میدان. و بعضی نوشتن ابو جهل رو این دو نوجوان اول بهش ضربه زدن و از پایینش کشیدن، که حالا کشته شدن ابو جهل مختلف نقل شد. این ثبات، این استواری است. بلال انقدر شکنجه تحمل کرده، انقدر بدنش روی ریگهای داغ کشانده شده، ارباب بلال امیه است، امیه خیلی بلال رو آزار داد، خیلی شکنجه کرد، او رو روی سنگهای داغ میکشید، تمام بدن بلال جای شکنجه داشت. توی بدر دیگه اواخر جنگ بود، نزدیک ظهر بود، یه کسی گفت بلال ارباب دون بر میدونه امیه، گفت عجب، چون خیلی شکنجهش کرده بود، با چند نفری حمله کرد و امیه رو به درک واصل کرد و او رو انداخت روی زمین. امیه چشماش رو باز کرد، گفت تو غلام من بودی، من ارباب تو بودم. و الاسلام یعلو، اسلام از همه اینها بالاتر است. ببین این ثبات قدمه. و امیه به درک و بلال، اون تحملاش باعث شد اینطور پیروز بشه امروز. عبدالله ابن مسعود یه روزی آمده بود تو خونه خدا قرآن بخونه، اون چنان ابو جهل تو گوشش زد که پرده گوشش پاره شد، خون جاری شد، گریه کنان پیش پیغمبر آمد: یا رسول الله، به جرم قرآن خواندن به گوشم زدن، گوشش خون آمد جاری شد. خب ثبات به خرج داد، ابن مسعود تحمل کرد. تو جنگ بدر وقتی دید ابو جهل رو زمین افتاده، دیگه ابو جهل رو زده بودن، از ناحیه پا خون ازش میرفت، نمیتونست بلند شه، رفت رو سینش نشست. حالا موقع اون سیری زدن است که زده بودی، حالا موقع پاسخشه. تا چشماشو باز کرد گفت: تو میدونی کجا نشستی؟ این سینه ابو جهله. گفت: درست نشستم، اتفاقا شناسایی کردم، من آمدم سر از بدنت جدا کنم. گفت: برو بگو یه آدم معروفی بیاد، مشهوری بیاد. با تو بین ما شهرت نداری، معروف نیستی. گفت: از اینجا تکان نمیخورم. سر او را از بدن جدا کرد، کشان کشان سر او برد خدمت رسول خدا. خب اینا نتیجه این ثباته. اذا لقیتم فئتا، اولین عامل پیروزی ثبات استواری است. آسیه قرآن میفرماید ثبات قدم داشت، ایوب ثبات قدم داشت، اسماعیل ثبات قدم داشت. خدای پیغمبر میفرماید: لقد کذبت رسل من قبلک، انبیای قبل از تو هم تکذیب میکردن، نوح رو مسخره کردن، ابراهیم رو مسخره کردن، زکریا رو آزار دادن، انبیای رو اره کردن، انبیای رو تو چاه کشتهاشون رو انداختن. لقد کذبت رسل من قبلک، پیغمبر، پیغمبرانی قبل از تو رو هم تکذیب کردن. اما اونا یه کار کردن: فصبروا علی ما کذبوا و اوزو، صبر کردن بر تکذیب، صبر کردن بر اذیت، حتی اتاهم نصرنا، تا یاری ما. گاهی آقا طول میکشه. من یه بحث دیشب نگاه میکردم راجع به تأخیر اجابت دعا، چرا دعا تأخیر میفته اجابتش. در روایت دارد حضرت وجود مقدس امام صادق فرمودن وقتی خدا به جناب موسی و هارون فرمود قد اجیبت دعوتکما، حالا که شما میخواید فرعون از بین بره، ما دعوت شما رو اجابت کرد، دعاتون مستجاب شد، خیالتون راحت بشه. گفتن آقا وقتی خدا به موسی و هارون فرمود اجیبت دعوتکما، ما دعای شما رو اجابت کردیم، فرداش فرعون از بین رفت. امام صادق فرمود نه، 40 عام، آمو 40 سال بعد از وعده اجابت خدا فرعون را از بین برد. و رضا من در روایت دیدم، چندین روایت دارد، فرمود مؤمن گاهی تأخیر اجابتش به خاطر عنایتی است که خدا بهش، اونایی که خیلی خواستشون داره دعاشون رو تأخیر میاندازه. ناامید نشید، میگه بذار بیان، بذار حرف بزنن، بذار تضرع کنن. بالاخره انبیا آزار کشیدن، اما عطاهم نصرنا، بالاخره پیروزی آمد. این یک عامل موفقیت تو بدر، عامل ثبات. دوم، خوب دقت بفرمایید، وذکر الله، قرآن میفرماید وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. دومین عاملی که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و مسلمونا رو پیروز کرد، ذکر خدا بود. ابن عباس میگه من شب جنگ بدر، یعنی مثل دیشبی، من دیدم تا صبح رسول خدا دعا میکرد، نماز میخوند و مرتب این دعا رو میخوند: اللهم انجز ما وعدتنی، خدایا اون وعده‌ای که دادی به هدف اجابت برسون، خودت گفتی ان تنصر الله ینصر، ما آمدیم دین تو یاری کنیم، انجز ما وعدتنی. لذا دومین آیان عزیزان، توصیه به ذکر همیشگیه، اما تو بعضی جاها سفارش شده زیاد ذکر بگید. یکی تو بازار، تو روایت داریم تو بازار زیاد ذکر بگید. دلیلش هم اینه که زمینه گناه تو بازار بیشتر فراهم، ممکنه توی اداره کمتر باشه، ممکنه توی مدرسه انقدر زمینه گناه نباشه. لذا حضرت امیر علیه السلام تو نامه 69 نهج البلاغه میفرمان ایاک و مقاعد الاسواق، بپرهیزید از حضور زیاد در بازار. یه وقتی ضرورت کار انسانه، خب بله. چرا؟ دلیلش اینه، چون تو بازار زمینه اختلاط، زمینه نگاه به نامحرم، زمینه ربا، زمینه قسم، زمینه رشوه، زمینه گرانفروشی، زمینه کمفروشی و حالا من الان بحثم نیست و الان میشمردم ببینید 30-40 تا گناهی که زمینش تو بازار بیشتر فراهمه. ولی ممکنه کسی تو اداره که میره صبح تو ادارهش خب نگاه به نامحرم یا کم عرض میکنم که قسم خوردن یا ربا اینا براش فراهم نباشه. تو بعضی از مراکز توصیه شده بیشتر. لذا فرمود اول جایی که شیطان انحرافش رو شروع میکنه صبح از سوق و بازاره. با فرض این که اینقدر روایات داریم تاجر حبیب خدا، تاجر مؤمن چقدر به خدا نزدیکه، با شهدا محشوه، ولی زمینه انحراف هم اونجا زیادتر. لذا فرمود وقتی وارد میشید مغازه رو باز کنید تسبیح بگید، سبحان الله بگید، لا اله الا الله بگید. یکی از جاهایی هم که تأکید بر ذکر تو جنگ، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، فرمود فثبتوا، ثبات قدم، این یک عامل پیروزی در بدر. و دوم و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. خب سوم اطیعوا الله و الرسول، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. آیان تو همین جنگ بعد تو محرمزون بوده دیگه، 12 محرمزون تقریبا پیغمبر آماده شد که بیاد تا برسه به منطقه بعد. خب محرمزون رسول خدا به محض اینکه از مدینه دور شد رفت کنار یک ظرف آبی، یک چاه آبی، یک به هر حال چشمه‌ای. حضرت روز محرمزون دستاشو برد زیر آب، آورد جلو دهان، جلو همه شروع کرد آب خوردن. خیلی مسلمان‌ها تعجب کرد، رسول خدا روزه است؟ فرمود بله، ولی مسافریم، روزه مسافر دیگه طبیعتاً قابل گرفتن نیست، این روزه روزه است که از بین میره. حضرت فرمود شما هم روزه هاتون رو باز کنید. عده‌ای از مسلمان‌ها روزه‌شون رو باز نکردن، مخالفت کردن. اینی که میگم اطیع الله و رسول، حضرت سماهم رسول الله اسات، اسم اینا رو پیغمبر گذاشت اسات، اسات با عین و صاد، یعنی چی؟ یعنی نافرمان. قبل از بدر یک گروهی به نام اسات توسط پیغمبر نامگذاری شدن. اینا کسایی هستن که بابا شما از پیغمبر مؤمنتری، از پیغمبر دلت داره دین بیشتر میسوزه، خواهر من که وسواس به خرج میده تو وضو، تو غسل، تو هم جز به اساتی، تو داری از پیغمبر جلو میفتی. اینطور پیغمبر والله اینطور وضو نمیگرفته، اینطور غسل نمیکرده. تازه امکانات امروزی نبوده، امکانات امروزی نبوده، این شیرها و این تشکیلات و این حمام‌ها و این دوش‌ها کجا بوده اون زمان؟ با این وجود حضرت فرمود با 3 کیلوگرم آب غسل میکنن. چه اینطوری میخواستن؟ عرض میکنم که تو خونه ها اکثرا حمام نبوده، اصلا برای دستشوی رفتن دایی از شهر دور میشدن، معمول نبوده اینا رو تو خونه ها بسازن. این امکاناتو واقعا نمیشه الان خیلی، اگه کسی الان وسواسی بشه به خودش، به زندگیش، به خانوادهش و به دینش ظلم میکنه، چون زمینه یه وسواس نیست. ببین یه وقتی آدم آب نداره، تو بیابان سخت میخواد یه وضو بگیره، یه دستشویی بره، اما با این وضعیت امروز اگر کسی وسواس به خرج میده واقعا داره ظلم میکنه به خودش و به دینش. این شیطانه. جوان آمده 14 سال 15 سال بیمجا وسواس داره، چیکار کنم؟ من چی بگم به شما؟ وسواس هیچ راهی نداره جز اراده شما، جز توان شما، جز خواست شما. البته بی مبالاتی هم بده، باید اهمیت داد، اما وقتی پیامبر اکرم روزه رو باز کرد فرمود اونایی که گوشت میکنن اسافن، نافرمانن. این قضیه تو همه جا هست. شما ببین تعامل پیغمبر با همسر، تعامل پیغمبر با اولاد، تعامل پیغمبر با همسایه، اگر کسی اینا رو گذاشت رپا گذاشت عرض میکنن میشه اسات. این سومین عامل پیروزی، اطاعت از خدا و پیغمبر. چهارم، خوب دقت بفرمایید، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. مسلمونا عامل چهارم پیروزی اینه که اختلاف با هم نداشته باشید. ولا تنازعوا، نزاع استکاک نیرو میاره، نزاع اختلاف انرژی هدر میده، اختلاف سرمایه از بین میبره، اختلاف خانواده ها و گروه ها رو به هم بریزه، هزینه بره. همه اختلافات هم جز موارد اندک، همه اختلافات هم برخواسته از انگیزه های شخصی و هوای نفس. خیلی حواس باید جمع بشه. آقا جنگ بعد که تموم شد، این بد نیست براتون بگم، سر غنیمت ها دعوا شد یه قدر، جوان ها گفتن ما رفتیم جلو، مسن ها خب نایمده بودن بعضی هاشون، اینا همه که تو بدر نجنگیدن، اصلا تو یه جنگ قانونش اینه 313 نفر تو جنگای اون زمان میدونه جنگای حجمه‌ای نبوده، جنگای تن به تن بوده. سه نفر آمدن میدان، امیرالمومنین رفت وسط، حمزه سید الشهدا رفت. اکثر رشادت‌های بدر توسط اول امیرالمومنین علیه السلام، بعد حمزه سید الشهدا و چند نفری آفریده شد. عرض کردم شهدا هم حدود 22 نفر شهید دادن مسلمان. حالا سر غنیمت اختلاف شد، جوانا گفتن همه غنیمت مال ماست، افرادی که اومدن تو میدان اما نجنگیدن زمینه پیش اینا حقی ندارن. دعواشون شد، آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، یسالونک عن الانفال. انفال جمع نفله، نافله نمیگیم، میگیم نماز نافله یعنی نماز مستحبی، همین کلمه میاد. انفال و نافله از یه ریشه، از نفله. نفل یعنی عرض میکنم غنیمت، مالی که آدم برایش زحمت نکشیده به دست میاد. 150 تا شتر تو جنگ بدر به دست اومد، مسلمان ها برایشون خیلی مهم بود 150 تا شتر، تعداد زیادی اسلحه، اموال، چون مشتکین نارو گذاشتن فرار کردن. قرآن کریم فرمود یسالونک عن الانفال، پیغمبر میپرسن تکلیف این اموال چیه، اگه توی جنگ غنیمت به دست آورد چی، همون گروهی که حمله کرده حق داره برداره؟ نه پیغمبر بگو انفال مال خدا و پیغمبره، مال خدا و پیغمبر، هر جوری پیغمبر دلش بخواد ما تقسیم کنه، اختلاف و خوابون اجازه نداره. رسول خدا هم فرمود علی السویه، به صورت مساوی، چه اون که میدان رفته چه اون که اومده تو بدر اما نجنگیده، یعنی زمینه پیش نیومده، برای همشون تقسیم کرد انفال رو. این چهارمین عامل پیروزی رو قرآن می‌فرماید، اینه که اختلاف نداشته باشی، تفرقه نداشته باشی، ثبات، ذکر، اطاعت از خدا و پیغمبر، عدم اختلاف. این آیه رو خدا میدونه اگر یه قدرش بیشتر تأمل کنیم، آقا اینا پیام داره. چرا اینقدر خدا تو قرآن دریان بدر رو ریز کرده؟ چرا؟ با جزئیاتش بیان کرده، برای اینکه درس بگیرن من روز مردم. بدر تکرار میشه، بدریون میان، اینها باید دقت کنن به این پیام. نکته پنجم، قرآن کریم میفرماید ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس. پنجم و ششم دو تا رو با هم عرض میکنم، میفرماید شما از کسایی نباشید که غرور میگیرتتون. تو بعد غرور کسی رو نگیره، گفتن خدا، خدا هم کمکشون که از ما رمیت از رمیت ولکن الله رمو. تو هنین غرور گرفتتون، شکست خوردید. و یوم هنین از اعجبتکم کثرتکم. مسلمان ها پنجمین عامل پیروزی این از غرور شما رو نگیر، این بطرا به معنای سرکشی، طغیان. و ششم و رعا الناس، ریاکارانه نیایید میدان، برای خدا دفاع کنید، برای خدا بجنگید. این آیه 45, 46 و 47 سوره انفال رو ببینید. اتفاقا تو همین نبرد بدر وقتی رسول خدا تو ماه رمضان حرکت کرد بیاد، نوشتن دو نفر آمدن خدمت ایشون با سلاح، با بفرمایید اسب، با امکانات، چیزی هم از مسلمان نمیخواستن. گفتن یا رسول الله ما حاضریم شما رو تو این بدر، تو این جنگ کمک کنیم، تو این نبرد شما رو یاری کنیم. هر دو هم مشرک بودن. حضرت فرمودن به چه قیمتی؟ گفتن به قیمت شرکت در غنایم، ما به شما اعتقادی نداریم، خدای تو رو قبول نداریم، خودت هم قبول نداری، ولی اگر پیروز شدید به ما غنیمت بدید، با فرض اینکه یه نفرم یه نفر بود، بالاخره سلاح داشتن، اسب داشتن، کمک بود. رسول خدا فرمود هر دوتون برگردید، من برای خدا می جنگم، در جنگی که برای خدا میکنم از دوتا بی خدا کمک نمیگیرم. اگه مسلمان میشید وایسید و الا برگردید. این شش محور رو من مخصوصا روش تاکید کردم با داستانهایی که سعی کردم اشاره کنم از جنگ بدر، که ببینید قرآن کریم چقدر زیبا بیان میفرماید که علت پیروزی بدر ثبات و ذکر و اطاعت و اتحاد و غرور نداشتن و اخلاص، این ریا نکردن بود. اگر غیر از این شد، خب همین اتحاد و همین اطاعت یه خورده تو احد رفت کنار، شکست خوردن، 70 تا شهید تو احد دادن برعکس بدر. تو احد یک عدد تو هنین یک غرور مسلمان رو شکست داد. هر کدوم از این شش عاملی که من براتون شمردم کنار بره، یک پایه پیروزی انتصار الله دچار خدشه میشه. خدا همه رو یاری میکنه، انتصار الله ینصرکم. خدا تو قرآن میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما هم پیغمبرامونو یاری کردیم، هم مسلمان رو یاری میکنیم، هم دنیا یاریشون میکنیم، هم آخرت. البته فکر نکنید یاری کردن همچنین یاری کردن فیزیکیست، پیروزی ظاهریست، اجابت دعاست. نه، گاهی ممکنه به ظاهر هم انسان شکستی بخوره، اما نتیجه کار نصرته. فرمود ما یاری کردیم و من نصر الله من عند الله. اگه خدا شما رو یاری نکنه کی میخواد یاری کنه؟ ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. خدا یاریتون کنه هیچ که نمیتونه شما رو زمین بزنه. و ان یخذلکم، خدا بخواد شما رو زمین بزنه، فمن ذا الذی ینصر، کی میخواد شما رو یاری کنه؟ داره فرشته ها بعضی جاها تعجب میکنن، یکی جایی که خدا بخواد کسی رو بالا ببره مردم بخوان زمین بزنن، میگن چه میکنی؟ ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا یاریت کرد هیچ که نمیتونه بر تو غالب بشه. اما و این یخذلکم، دست عنایت خدا از رو سر آدم بره کنار. آقا خدا خدا آدمو به خودش واگذار کن، خدا نکن. اگه خدا آدم به خدا آدم واگذار بشه خیلی بدبختیه. یک کلمه گاهی انسان یادش نمیاد، حرف نمیتونه بزنه، دفاع نمیتونه بکنه. این یخذلکم، اگه یه خورده عنایت از رو سر انسان بیاد کنار، فمن ذا الذی ینصرکم، کی میخواد شما رو یاری کنه؟ فعلی الله فلیتوکل المؤمنون، مردم توکلتون بر خدا باشد. پیامبر اکرم فرمود هیچ روزی به اندازه 17 رمضان، روز پیروزی بدر، شیطان ذلیل نشد. فرمود مگر روز عرفه. اون عرفه هم شیطان خیلی خار میشه، خدا خیلی میبخشه، خیلی حربه های شیطان هدر میره. فرمود مگر عرفه، غیر از اون هیچ روزی به اندازه روز 17 رمضان که بدر پیروز شد، در یک نیم روز حماسه آفریده شد، در یک نیم روز ورق مشرکین برگشت، مسلمان ها رو آمدن، فرمود شیطان به خاک مالیده شد. روز نقطه عزت، روز نقطه پیروزی، روز ثبات قدم، ذکر، یاد خدا، روز اتحاد، روز اطاعت. ما بیایم درس بگیریم انشاءالله در پرتو این دستورات خودمونو آماده کنیم برای شبهای قدر. خدایا به عظمت پیامبر اکرم و به رشادتهای امیر المؤمنین و اصحاب پیامبر در جنگ بدر قسمت میدیم ما رو جز به یاران امام زمان، یاران ثابت قدم قدم اون حضرت قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. نبرد بدر که تمام شد، مسلمان ها برگشتن مدینه. عرض کردم 22 شهید داده بودن، رسول خدا دستور داد بدن شهدا دفن بشه. وقتی هم آمد مدینه رفت به خانه شهدا بهشون تسلیت گفت. افرادی تو مدینه مخصوصا خانم ها وقتی شنیدن مسلمان ها پیروز شدن آمدن صف کشیدن و دروازه مدینه ایستادن از پیغمبر و مسلمان ها استقبال کنند. وقتی رسول خدا و سپاه بدر پیروزمندانه وارد مدینه شد، صدای هلهله مسلمان ها و خواهرها و زنها بلند شد و یک اشعاری خواندند که تو تاریخ آمده و پیامبر در اوج شادی و اوج نشاط مردم مدینه از این پیروزی به مدینه برگشت. غالبا اینطور است، بالاخره هر نبردی، هر جنگی برگشتی داره، بازگشتی داره. خود شما وقتی رزمنده های ما پیروز می شدن بر می گشتن، می دید تو شهرها چه خبر بود، چقدر استقبال می شد. غالبا این یک در واقع سنت است. اما من میخوام از همینجا روزه رو ببرم رو بازگشت سپاه ابا عبدالله و خاندان امام حسین به مدینه، سپاهی که همه مردانش رو تقریبا از دست داده، سپاهی که ابا عبدالله، ابوالفضل العباس، قاسم ابن الحسن، عزیزترین کسان و یاران مدینه به شهادت رسیدن. یا رسول الله مثل امروزی آمدیم مدینه، مسلمان ها جمع شدن، از این استقبال کردن، چون شما زنده بودی، خوشحال بودن، حتی شهدا هم خانواده هاشون میگفتن الحمدلله پیغمبر زنده است. اما یا رسول الله یه روزی کاروان حسینت برگشت مدینه، مردم مدینه اون روز هم اومدن استماع کردن، ایستادن، اومدن استقبال کنن، اما یه وقت دیدن این کاروان بی حسین آمده، بی عباس آمده، بی قاسم و بی اکبر آمده، این کاروان همراه زینب کبرا و سید الساجدین وارد مدینه شد. بشیر اومد به مردم مدینه اعلام کنه، آماده کنه زمینه رو، وارد شد گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین و فد مهی مدرارو. مردم شعر نخوانید، هلهله نکنید، گریه کنید، مردم مدینه دیگه حسین ندارد، مردم این کاروان بی حسین آمده. زینب کبرا هم رسید کنار قبر پیغمبر، زینبی که تو مجلس یزید، تو مجلس ابن زیاد، تو دروازه کوفه، تو شهرها، تو شام، همه جا خودش رو کنترل کرده، دشمن سوء استفاده نکنه، ایستاده تو کوفه خطبه خوانده، تو شام خطبه خوانده مقابل یزید و ابن زیاد، فریاد ما رأیت الا جمیلا زده. اما همچی که رسید کنار قبر پیغمبر دیگه عقده هاش باز شد، دیگه اینجا احساس کرد میشه گریه کرد، اینجا صورت گذاشت رو قبر پیغمبر، پیراهن خونین حسینم رو قبر رسول الله. یا رسول الله هذا قمیص اخی الحسین.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک الاعظم یا الله، به عظمت عقیله بنی هاشم و خاندانش قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما رو مشمول دعای حضرتش قرار بده، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، به مقربان درگاهت عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. در این شبهای ماه رمضان خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز، خدایا در این باقی مانده ما توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. این رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. خدایا همه بیماران، بیماران منظور این جمع، اطفال مریض، جوانهای مریض، بیماران بستری در بیمارستان ها، جانبازان عزیز، شفا عنایت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدیم خدایا فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان، موجبات ازدواج و تحصیل و عاقبت به خیری جوانهامون رو فراهم بفرما. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم الشأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.